الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته اولا عذرخواهی میکنم دیر شد، بس روزای چهارشنبه درباره وهابیت. من اون جلسه قبلی با این جلسه که حالا هست اینا خب به شبهات وهابیت نپرداختیم، بس برنامه ریزی یا سیاست گذاری در برابر وهابیته. اول یک خبری رو عرض بکنم تا بعد. خبر اینه که هفته گذشته یک سمیناری توی پاکستان بوده و تقریبا 3000 نفر از علمای سنی پاکستان و از مسئولین سیاسی اینا تو اون سمینار بحث میکنند که وهابیت فعالیتش توی پاکستان خیلی خطرناکه و امنیت و وحدت کشور را داره به هم میزنه و یکی از مسببات این کنفرانسی که تو پاکستان بوده اینه که باید فعالیت وهابیت توی پاکستان محدود بشه، که تقریبا اولین باره که تو پاکستان علیه وهابیت اونم از طریق خود علمای اهل سنت اقدامی انجام گرفته. شبیه همین توی روسیه، خب روسیه تقریبا مسلمان زیاد داره، دولت روسیه اعلام کرده که ورود وهابی ها به کشور روسیه ممنوعه. علتش هم این بوده که اینا اعلام کردن که ما فهمیدیم ناامنی هایی که در چچن وجود داره زیر سر وهابی هاست. و سومم این که بعضی از کشورهای اروپایی مثل بلژیک یا سوئیس یا ایتالیا اینها هم اعلام کردن که ورود وهابی ها به اروپا ممنوعه. بقیه کشورها اعلام نکردن، ولی به خاطر اینکه گذرنامه هایی که به اروپا صادر میشه باید مثلا 7 کشور اقلا تأیید بکنند، خود همین 3 کشور که اعلام بکنند که ما روادید نمیدهیم برای کل اروپا کافی. یعنی این نشون میده که بعضی از کشورها خودشون الان به این نتیجه رسیدن که وهابیت چقدر خطرناکه حتی غیر مسلمان ها. نه خب به هر حال الان دیگه تو شناسنامه کسی ننوشته وهابی، ولی همین که میخوای مثلا گذرنامه بگیرید یا ویزا بگیرید خب اینو با اینترنت شر حال اون طرف رو به دست میارن، معلومه که این طرف وهابی هست یا نیست. چه کار کرده؟ هر کدام از شما ها حتما اسمتون رو این چیزا رو داره، شک نداشته باشید. خب این حالا اون خبر، حالا این مهم نیست، بس امروز اینه که اول میخوام یه توضیح بدم درباره بازدارندگی در برخوردهای ناهمتراز. حالا این اول توضیح بدم که این عنوان یعنی چی و چی میخوایم بگیم، بعد ببینید تو سیاست گذاری در برابر وهابیت باید چه کار کنیم. تو خیابونا میبینید بعضی جاها نوشته تقاطع ناهمسط، همینجور که تقاطع ناهمسطح داریم، جنگ یا برخورد ناهمترازم داریم. یعنی اگر یک کشوری میدونه طرف مقابل قدرتش خیلی زیاده، این کشوری که ضعیفه با اونی که خیلی قویه چجوری میتونن با هم جنگ بکنن؟ اینو بهش میگن جنگ ناهمتراز. یعنی جنگی که دو تا قدرتی که با هم میخوان به جنگن مساوی نیستن، یکی خیلی قویه یکی هم ضعیف. این جنگ ناهمتراز. تو جنگ ناهمتراز اولین چیزی که مهمه بازدارندگیه. بازدارندگی یعنی این که چه فعالیتی بکنیم که دشمن فکر حمله رو از سر خودش بیرون بکنه، یا اینکه چه کار بکنیم که دشمن بیاد نیروی خودش را به کار بگیره، امکاناتش را مصرف بکنه، بعد بفهمه اشتباه کرده که امکاناتش و نیروش هدر بره. اینم بهش میگوین بازدارندگی. هفته پیش عرض کردم که ما توی جنگ نظامی خیلی موفق بودیم. به جای اینکه مثلا 30 سال قبل سر مرز ایران و عراق به جنگیم، الان شده مرز ما دریای مدیترانه. یعنی اینقدر مرزمون رو دور کردیم. اما توی وهابیت هم متاسفانه هر روز آدم میشنوه. من الان نمیتونم یه خبری رو بگم برای شما، ولی بدون خیلی دشمن اینقدر پیشرفت کرده که تو قم طلبه هایی رو که شناسایی کرده، این امتحاناتش خیلی خوب بوده، یا طلبه ای که احساس کردن این در آینده میشه مجتهد یا مثلا فرسنید یک مسئولی میشه، اینجور طلبه رو شناسایی کردن و وهابی کردن تو همه قوم ها. اصلا نمیتونم روشن تر بگم، به الا وقت میدید که چقدر خطر جدی. تو جنگ نظامی خیلی بزمون خوب بوده، تو جنگ فرهنگی و برخورده با وهابیت هم وضعمون خیلی بد بوده. حالا اول من توضیح میدم درباره بازدارندگی، و بعدم این که اگر یه وقت بازدارندگی از بین رفت باید چیکار کنیم. شما یه خطکشو اینجوری که بگیرید دستون، هی فشارش بدید. این همیشه که فشار میدید این مقاومت میکنه، مقاومت میکنه، ولی یه دفعه میشکنه. اگر شکست، بازدارندگی مثل یه سده، تا یه حدی کارایی داره اما یه دفعه میشکنه. اگر شکست، اون موقع یه سیلی راه میفته. یعنی ما الان میگم که باید چه کار بکنیم در برابر وهابیت، ولی اینا بازدارندگی، ممکنه یه دفعه اینا بشکنه و اگر شکست، هجوم دشمنو باید چه کار کنیم. عرض کردم خود بازدارندگی یعنی این که فریبی که انسان ایجاد بکنه، دشمن خیال بکنه داره علیه ما کار میکنه، آخر بار بفهمه امکاناتش را صرف کرده ولی اشتباه شده. خب اینا کلکه، ولی خب کلکم خوب نیست. اما الحرب و خودتون، مثلا جنگ همینه دیگه، حدیث است از پیغمبر اکرم، الحرب و خوده. پیغمبر صلی الله علیه و آله نشود یک بار جنگ برود الا اینکه این خودعه را یا توریه را انجام میداد. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله میرفت به جنگ، مسلمان ها میگفتن ما فقط یه چیز بلدیم، این راهی که پیغمبر داره میره هیچ خبری نیست، فقط این طرف داره میره که فریب بده دشمن را. ما غزا قوما قد تو الا بر را به غیرهی. هیچ بار پیغمبر نرفت به جنگ الا اینکه توریه کرد به یه چیز دیگه. یا مثلا میفرمود که داریم میریم سفر تجارت در حالی که داشت میرفت سفر جنگ. این فراوان نقل شده است، یعنی هیچ وقت نبود. به هر حال جنگ همینه دیگه، یعنی خدعه و کلک کار خوبی نیست، اما تو جنگ کار خوبی هست. بر راه نه طور توریه کردن. خب بلدیه. خب توریه میکرد یعنی چی؟ بر را به غیره، یعنی که پیامبر ایور میرفت در حالی که جنگ طرف دیگه بود. یا مثلا فرمود که داریم به این قصد میریم در حالی که قصد چیز دیگه بود. هر وقت کسی میومد پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله که خبری بدهد، پیغمبر میفرمود که تو جمع بگو مگر خبری که خبر مربوط به دشمن باشه، که میفرمود فقط خود پیامبر، حتی امیرالمؤمنین هم نمی آورد. خب اما حالا بازدارندگی، اولین چیز در بازدارندگی اینه که ما برحقیم و وهابیت ناحقی. خود این حق بودن و اینکه خدای متعال وعده داده که کسی که خدا را یاری بکنه خدا هم یاریش خواهد کرد. اهل بیت علیهم السلام کمک میکنند، این توسلات، این دعاها، همین که به هر حال انسان از خدا استمداد به طلبه تو این کار در موضوع وهابیت موفق بشویم. این درسته که وهابی ها هم اعتقاد به حقانیت خودشون دارند، یعنی اونام همین حرفو میزنن، اونام میگوین ما بر حقیم، شیعه ها بر باطلن، خدا ما را کمک میکنه، اونام همین حرفو میزنن. ولی خب در واقع و اندالله که ما میدونیم که ما بر حقیم و اونام بر باطلن. ما میگیم ما بر حقیم، اونام میگن ما بر حقیم، اما واقعا که میدونیم اونا حق نیستند. این که تو عربستان الان آثار یهودی ها را تخریب نمی کنند ولی آثار پیغمبر را و آثار اسلام را تخریب می کنند، که دیگه شکی باقی نمیگذاره که اونا بر باطلند و ما بر حق. تو بازدارندگی یک اصل بسیار مهم عدم مرعوب شدن در برابر دشمن، یعنی آدم از دشمن نترسه، و اگر از دشمن ترسید شکست میخوره. این یه اصل خیلی مهمه که دشمن هرچی هم سلاحش قوی باشه آدم از اون نترسه. و نترسیدن خب راههایی داره، همین توسلات، این خیلی عامل قویه. یا اینکه مثلا هی به مردم بگوییم که خطر وهابیت جدی است، اما ما هم داریم کار میکنیم، نه اینکه حالا ما غافل باشیم، فقط ما کارای اونا رو میگیم، کار خودمون رو نمیگوییم. اینجوری نیست که یعنی مثلا ما هم دست رو دست گذاشتیم و نشستیم داریم نگاه میکنیم که ناپلئون میگفت که آدم هر کاری میکنه فقط باید تلاش بکنه سیاستشو دشمن نفهمد، ولی کارای آدم بفهمه که خب بفهمه. یعنی دشمن میفهمه که مثلا ما داریم چه کار میکنیم، یا تو حوزه، یا چه کتابی مینویسیم، یا چه تبلیغی میکنیم، اینا رو میفهمه دا. اما اینکه اینا در چه جهتیه، چه جوری برنامه ریزی شده، اینو با یه دشمن نفهمید. تو بحث مرعوب کردن دشمن و اینکه خودمون نترسیم و مرعوب نشویم، اینه که بدونیم به هر حال یه فکری پشت این کارای ما هست. یعنی از اینجور کارام ما انجام میدیم، اینطوری نیست که انجام ندیم. بله ما میایم یه شبکه‌ای مثلا فرض کنید به اسم وهابیت را اندازی میکنیم در حالی که مال خودمونه، و ما هم در ظاهر میام میگوییم که داریم وهابیت رو تبلیغ میکنیم در حالی که یه هدف دیگه ای داریم. از اینجور کارا خب ما هم انجام میدهیم. ما حالا فقط نمیگم دیگه اینا تو چه جهت کلیستا، ولی اینکه یه فکری هست پشتوانه این چیزا. یعنی اگر که مثلا یه کتابی نوشته میشه، یه کسی داره هدایت میکنه که بگه تو چه موضوعی بنویسید چه موضوعی ننویسید. اگر پایان نامه نوشته میشه، یعنی یه سیاست کلی وجود داره. این که مثلا فرض کنید که اگر وهابیا جمعیتشون داره زیاد میشه، برای اینم ما فکری کردیم، اما خب فقط حالا اون فکر رو هیچ وقت نمیگیم که چیکار کردیم یا چیکار داریم میکنیم. اما خب به هر حال یعنی یه سیاستی داریم، اونی که مربوط به ما میشه تو حوزه اینه که فقط یه مرتبه بیراهه نرویم. من فکر میکنم که یه مقدار این تو حوزه الان داره بیراهه رفته میشه. اگر پایان نامه هایی که حوزه نوشته درباره فلسفه یه غرب، درباره کانت، هگل، یا مثلا این فیلسوفان تحلیل زبانی، اگر پایان نامه هایی که تو حوزه درباره اینا نوشته شده نگاه بکنید و اینو مقایسه کنید با امیرالمومنین، امام مجتبی، ائمه اطهار، واقعا میبینید که راهو بیراه رفتیم، اشتباه رفتیم. یعنی حوزه باید خبر از فلسفه غرب داشته باشه، اما این عیبه که مثلا ده ها پژوهش و کتاب درباره کانت تو حوزه باشه، درباره قدیر یک پایان نامم نباشه، یا مثلا درباره وهابیت کمتر باشه و درباره کانت اینقدر زیاد باشه. اینجور چیزا خب بیراه رویه. نکته دیگر تو مسئله بازدارندگی اینه که در بازدارندگی باید همیشه تلاش کرد که امکانات دشمن صرف بشود، اما اشتباه. یعنی ما باید یک کاری بکنیم که چجور مثلا الان آمریکا رو همش مشغولش کردیم، نفسیم که آمریکا الان همش درگیر جنگه، این برای ما خیلی خوبه ها، امکاناتش داره خرج میشه. و یه سربازیه که الان آمریکا توی عراق داره، اگه فردا بخواد با ما جنگ بکنه، این دیگه نمیتونه با ما بجنگه. این همین کارو باید توی مسئله وهابیت، ما باید تو مسئله وهابیت، یکی مسئله شیخی های کرمان، شیخیه مثلا خور و بیابانک یا اسکوب یا مثلا مشهد، این شیخی ها رو باید در برابر وهابی ها خیلی بزرگ شو کنیم و به وهابی ها بگیم به اینا حمله کنید. یا مثلا بهائیت را، یا مثلا اسماعیلیه، باطنیین، یا حتی مثل عبازیه، قعده، حروریه، اینجور فرقه ها را باید در برابر وهابیت مطرح کرد. به این معنی که به وهابیا بگیم شما با قبر مخالفید، با زیارت سر قبر مخالفید، از همه بیشتر خوارج میرن سر قبر، کشور عمان خوارج هم همش هم سر قبر و زیارت و از این حرف هست. یعنی اینا رو بیندازیم به جون اونا. یعنی تو آثارمون اینطوری عمل بکنیم که اونی که قلوب میکند اسماعیلیه اند نه ماها، اونی که مثلا اهل قلوب شیخیه هستند ما نیستیم. شیخیان که مثلا تو نمازم عکس سرکار آقا براشون مهمه، اونو میگذارن جلوشون و در برابر او مثلا میگن ایاکن عبود و ایاکن است. یعنی ما نباید همش بگوییم سنی دشمن ماست، وهابیت هم بگیم دشمن، این تأثیر نداره. اما هی اعلام بکنیم تو سخنرانیامون که اسماعیلیه خطرناکن، یا اعلام بکنیم زیدی ها خطرناکن، خوارج خطرناکن، که حمله دشمن به جای اینکه به طرف ما باشه هدایت بشه به طرف اینا. کی مثلا معتقده به علم غیبه؟ مثلا حالا ما علم غیب رو قبول داریم نسبت به بعضی از اولیاء خدا، ائمه اطهار، پیامبران، ولی بگوییم علم غیب ذاتی مال اسماعیلی است که اونا این حرفا رو میزنن. رسائل اخوان الصفا پر است از اینا. به جای اینکه این وهابیا به ما بگویند شما یک کتاب یا قرآنی غیر از این قرآن دارید، اینجوری بگیم، بگیم بله واقعا یک قرآنی غیر از این قرآن بعضیا قبول دارن، یک کتابی هست به نام المصحف المتفرد به ذاتی، قرآن منحصر به ذات، این قرآن اسماعیلی است، موجود دیگه. بگیم ای وهابیا درسته که بعضیا معتقده به یه قرآنی غیر از این قرآن هستن، ولی اون قرآن المصحف المتفرد به ذاته، مال اسماعیلیه. این کار که بکنیم دشمن نیروشو میبره یه جای دیگه خرج میکنه، کمتر به ما آسیب برسونه. باز اصل دیگر توی بازدارندگی در اینجور جنگی که ناهمترازه، تو جنگی که به هر حال امکانات اونا بسیار زیاد و امکانات ما هم بسیار کم، اصل دیگه اینه که کار با یه مردمی بشود، یعنی که به مردم خیلی اینا رو تبلیغ کنیم که بگیم بیان موقوفاتی وقف کنن برای مبارزه با وهابیت، موقوفاتی وقف کنن برای مثلا فرض کنید که امام خمینی تو تحریر الوسیله میفرماد بهترین راه مصرف خمس اینه که یه کاری بکنیم که جوانها گناه نکنن، این بهترین مصرف خمس. الان تو کشور داریم بابایی اومده اموالش را وقف کرده برای نوره توی حمام، کسی الان اومده این کار کرده، اموالش را وقف کرده برای اینجور چیزی. اینا رو تبلیغ کنیم که به جای اینکه این کارا رو بکنن وقف رو بگذارن مثلا فرسنی برای تربیت قرآن توی تشیع، مثلا برای مبارزه کردن با دشمن و امثاله. خب حالا از اینجور اصلا 7-8 تا من یادداشت کرده بودم که بگم، ولی حالا اون بقیهش رو صرف نظر میکنم. نکته بعد این که اگر مقاومت شکست، خدای نکرده، اگر یه موقعی وهابیت پیروز شد، اون موقع چه باید بکنی؟ اولین چیز اینه که خود حوزه و خود طلبه ها را حفظ بکنی، یعنی درس درباره وهابیت باید زیاد بشه، یعنی همینجور که مثلا یه درس کلام یا مثلا یه درس تفسیر تو حوزه است، یه درسایی هم به اسم درس وهابیت بگذاریم که اگر مقاومت شکست اولین چیز اینه که خود نیروهای خودمون حفظ بکنیم، و نیروهامون هم نه شیعه ها نه مردم، اول حوزه را و طلبه ها را حفظ بکنیم در برابر این هجوم دشمن. مسئله بعدی این که این مسائلی که الان داره میگذره اینا رو بنویسیم که بمونه تو تاریخ، که اگر مقاومت شکست دشمن میاد همه اینا رو از بین میبره، دا پاک میکنه که چقدر جنایت کردن. یعنی دومین اصل اینه که اگر مقاومت شکست معلوم باشه که چه شده، یعنی این بمونه تو تاریخ. اینو چند بار عرض کردم که بله آره دیگه، یعنی کلا فراموش شدی نمیدونم، بله این خیلی خطر میشه دا. که یعنی دومین اصل این که یعنی همین الان هر کسی بشنسه یک کتاب بنویسه اینا دارن چه جنایت هایی میکنن، فلان جا فلان قبر رو تخریب کردن، فلان جا فلان آدم را کشتن، فلان جا فلان دروغ رو گفتن، اینا بمونه تو تاریخ. اینم کار دومی که باید انجام بدیم که اگر خدای نکرده مقاومت شکست این معلوم باشه. سومی کاری که انجام بدهیم اینه که روی نوع مردم، نه رو خباس، رو نوع مردم سرمایه گذاری بکنیم. ما یه خباسی داریم، بگوید مثلا حوزویان یا دانشجوها یا مثلا فرض کنید در یه آدم های شاخص، ولی یه نوع مردم داریم. نوع مردم برای ما ارزشش بیشتره، عامه مردم. اینم نه به معنی عوام زدگی ها. این نوع مردم اگر اینا باورشون بشود که وهابیت خطره، اینا اون موقع حاضرن جانشون رو فدا بکنن. ما کمتر داریم که یه عالممون مثلا بمب خودش ببنده یا رو مین بره، از این کارا بعیده بکنند، اما نوع مردم از این کارا خواهند کرد. یعنی نوع مردم بفهمند مثلا فرسانی به حضرت عباس این وهابی ها توهین میکنن و اینا حاضرن جان فدا بکنن، شاید طلب ها از این کارا نکنند. البته حالا کردن تو جنگ، خداییشم توی جنگ آمار شهدای روحانیت از تمامی اقشار ملت بیشتره، یعنی اینقدر که روحانیت شهید داد. ولی به هر حال عامه مردم را باید در برابر دشمن قرار بدهیم، و عامه مردم با کتاب نمیشه، با اینترنت و سایت و مثلا فرض ماهواره با این چیزام نمیشه، با همین تبلیغ قدیم خودمون بهترین راه. تلویزیون اینقدر تأثیر داره که یک آماری گرفتن شاید مثلا کمتر کسی یا اصلا کسی پیدا نشود که تحت تأثیر تلویزیون نباشد. یعنی مثلا شما کل کشور ایران را بگردید، بعیده یه خانواده بتونید پیدا کنید که تحت تأثیر تلویزیون نباشه. ممکنه مثلا الان من در کل قم سراغ دارم فلان خانواده که تلویزیون ندارن، اما همونی هم که نداره تحت تأثیرش هست. تلویزیون خیلی میتونه مؤثر باشه در برابر برخورد با وهابیت و عامه مردم رو به شوران علیه اینها. چند نکته دیگه هم بود که انشالله اینایی که عرض کردم بس سیاست گذاری بود. انشالله بعد از ماه سفر انشالله بس دیگه خود شبهات وهابیت بحث کنیم.